ساعت 18 الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. دونالد ترامپ در اجلاس داووس در حال سخنرانی است. ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی دست به ترور او بزند از روی زمین محو خواهد شد. گروسی در اجلاس داووس گفت مناقشات هسته‌ای با ایران نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. عصر بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی پایگاه شکاری اندروز در شرق آمریکا را به مقصد داووس در سوئیس ترک کرد. بنابر گزارش‌ها یک نقص فنی جزئی در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا موجب شد دونالد ترامپ بعد از تعویض هواپیما با تأخیری 2.5 ساعت به داووس برسد. او در سخنرانیش که همکنون نیز در جریان است از جمله به مالکیت جزیره گرینلند پرداخت و گفت به جز آمریکا کشور دیگری نمیتواند در صورت لزوم از گرینلند دفاع کند. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی ماه نیز اعلام کرده بود که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده تعرفه‌های سنگین‌تری بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها باعث شده اتحادیه اروپا گزینه‌های مقابله جویانه خود را بررسی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 30 دی ماه بار دیگر به جمهوری اسلامی هشداری جدی داد و گفت در صورت هر گونه سوء قصد به جانش دستور تلافی کامل داده است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 30 دی ماه در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ایران علیه جانش گفت من دستورالعمل‌های بسیار قاطعی دادم. اگر هر اتفاقی بیفتد آنها را از روی زمین محو خواهند شد. در پی بالا گرفتن تهدیدهای متقابل ایران و ایالات متحده هر دو هشدار دادند که در صورت ترور رهبرانشان جنگی تمام عیار و گسترده به راه خواهد افتاد. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بن‌بست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم با غنای بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمیتواند تا ابد ادامه یابد. به گزارش رویترز رافائل گروسی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت ایران هنوز گزارش‌های ویژه‌اش را در این زمینه به آژانس نداده و این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. گروسی تأکید کرد که او فعلا در قبال پرونده هسته‌ای ایران احتیاط دیپلماتیک به خرج می‌دهد، اما جمهوری اسلامی باید به تعهداتش به عنوان عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پایبند باشد. او تهدید کرد که در صورت ادامه این وضعیت ممکن است متاسفانه مجبور شوم آنها را غیر متعهد اعلام کنم. ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد که وضعیت آن نامعلوم است. این مقدار مواد در صورت غنی‌سازی بیشتر برای ساخت 10 بمب اتمی کافی است. حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی گفته است دسترسی به اینترنت بین‌المللی به مرور در حال تکمیل است و مرحله به مرحله با توجه به اولویت بندی ها انجام می شود. به گفته او برای شرکت هایی که برای ارتباط با دنیای خارج به اینترنت نیاز دارند در اتاق های بازرگانی سازوکارهایی برای دسترسی آنها به اینترنت به راه افتاده است.
دسترسی ذیل اتاق‌های بازرگانی ایجاد شد، یک سازوکاری اونجا دیده شد و وبسایت‌های این عزیزان در دسترس قرار گرفت که بتونن در واقع مراجعه بکنن و اون خدماتی که سابقه بر این دریافت می‌کردن در همون منوال به همون صورت در واقع این خدمات رو دریافت بکنن.
به گزارش نت بلاکس، نهاد پایش اینترنت جهانی، در روز سه‌شنبه خاموشی دیجیتال در ایران به بیش از 280 ساعت رسید. در روزهای اخیر برخی کاربران به صورت بسیار محدود و کوتاه مدت توانستند به اینترنت جهانی وصل شوند، اما بیشتر کاربران و کسب و کارهای اینترنتی هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. چند روز پیش حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور گفت تا آخر هفته جاری اینترنت در چندین مرحله به حالت عادی باز خواهد گشت.
با پاراگراف اول
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خوش اومدید به این برنامه با من محمد زرقامی. اعتراض های دی ماه 1404 و چرخش آن از خاستگاهی اقتصادی به مقصدی سیاسی را میتوان به پویایی معترضان جمهوری اسلامی تفسیر کرد. این بار به نظر میرسید حکومت با تازه واردانی روبرو بود که هیچ ارتباط و شباهتی به معترضان قبلی و کنشگران پیش از خود نداشتند و پیشران آنها مجموعی متفاوت از عوامل بوده، از مبهم بودن آینده تا غلیان احساسات. چرا که بعد از تجربه اعتراض‌های 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی که اعتراضی بی سر و رهبر بود، این بار بخشی از معترضان برای این اعتراض‌ها به سراغ رهبری رفتند و نام او را در خیابان‌ها فریاد زدند. جامعه ایران در کدام موقعیت تاریخی یا پیچ تاریخی قرار گرفته است؟ به تعبیر شاعر منظومه آرش کمانگیر و مهره سرخ سیاوش کسرایی، جامعه ایران به آرش میماند که با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ بر می جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگر را می رهاند، که جز این را بر نمی تابد و راهی دیگر نیز نمی نماید. یا سهراب است نوخاست خیرخواهی خطر کرده با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در پاراگراف اول تا لحظات دیگر با مهمانان من آشنا خواهید شد. در این برنامه همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، استاد دانشگاه لورن که تحقیقات بسیاری رو درباره ایران و بر روی اسلامی کردن آموزش و جامعه جوانان و جنبش‌های اجتماعی و روشنفکران متمرکز. از آقای پیوندی 7 کتاب به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم منتشر شده. و مهمان دیگر من جلال ایجادی است، جامعه شناس در پاریس که پژوهش‌های او درباره جامعه، اسلام، لایسیته، زیست‌بومگرایی، اقتصاد پایدار، نظام‌های مدیریتی در تولید صنعتی و جنبش‌های اجتماعی است. یکی از کتاب‌های آقای ایجادی، آخرین کتابشون هم شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان هستش. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید آقای پیوندی از شما آغاز کنم و ازتون بپرسم که آنچه که دیدیم در ارتباط با اعتراض‌ها، نقطه آغازش، چرخشش و در این لحظه‌ای که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم و قرار گرفتیم که همچنان خب اینترنتی نیست، اعتراض‌ها سرکوب شده، چه میشه گفت برداشتی رو به شما میده؟ ما با چه معترضانی طرف بودیم و این اعتراض‌ها چه مسیری رو رفتش؟ آقای پیوندی گویا ارتباطشون با ما برقرار نیست. خب از آقای ایجادی آغاز میکنیم. آقای ایجادی شما با ما هستید؟
بله.
اگه شما سوال منو پاسخ بدید، چون همین سوال رو من از آقای پیوندی هم خواهم پرسید. بفهمید.
بله. ببینید، همون گونه که شما هم به نحوی در مقدمه اشاره کردید، در انقلاب زن زندگی آزادی ما با این ویژگی روبرو هستیم که این انقلاب جنبه فرهنگی بسیار قوی داره، به معنای اینکه ارزش‌های رایج سیاسی، فرهنگی و همچنین مذهبی اسلامی موجود در جامعه رو زیر سوال می‌بره و با نقش برجسته زنان و دختران ما مواجه هستیم که می‌دونن که در واقع یک نقش بسیار مهم اجتماعی رو بازی بکنن و به علاوه محتوای این انقلاب به سوی یک انقلابی هستش که در نهایت خواهان یک حکومت دموکراتیک و سکولار هست، ولی همه بخشای جامعه در اون شرکت نکرده بودند. حال آنکه با این انقلاب اخیر که مواجه هستیم، این انقلاب به نظر من یک انقلاب ملی هست، به این معنا که یک انقلابی هستش که از همه اقشار و گروه بندی های اجتماعی در اون شرکت میکنن، مانند بازاری ها، مانند کارگران، دانشجویان، کارمندان،